هستی شناسی دارن میکنن. حالا این چه مشکلاتی داره؟ اگر عمری بود و تونستیم بحث کنیم اینو تو جریانات جهانی تأثیر شیطان اونجا گفتگو میکنیم. قرارم این بود که بعضی چیزا یه فکر، این فکر به طور نامحسوس بنا ایجاد میکنه و اون بنا به طور نامحسوس یک رفتار کلان ایجاد میکنه، اون رفتار کلان به طور نامحسوس اخلاقی ایجاد میکنه که شاهدش هستیم. نمیدونم روشن شد این سرنخ‌هایی که گفتم ربطش به جلسه های گذشته. فکر این که بابا این آخونده خودشون هم دو تا مرجع هم دیگر قبول ندارن، این فکر تو اذهان چه کار میکنه؟ میگم که اون مرجعشه اینطوریه، یا حسودن نسبت به هم، چشم دیدن همو ندارن، یا مثلا چه میدونم خیلی متکبرن، مغرورن، پشت سر این که واحد نبودن نظرات غیر منطقیه، چرا نمیشینین یک کاسه بکنین؟ چرا مرجع نمیشینن با هم حرف بزنن؟ این یه فکره، ولی شما نمیدونین که توی ذهنتون چه افکاری پشت سر این به وجود میاد که به سطح اطلاع خودتون هم نمیرسد. یه بار دیگه هم گفتم 7/8 رفتارهای ما، تصمیمات ما، خلقیات ما به طور ناخودآگاه شکل میگیره. همینطوری یه حرفی تو کوچه و بازار شنیدیم، رفته تومون داره همینجور کار خودشو انجام میده. بعد این چی میشه؟ ادامه هاش کجا میرسه؟ داشتیم کسانی که به خاطر یه سوء ظنی که غلط هم بود، منشأ غلطی داشت، از جلسه‌ای که میرفتن فاصله گرفتن، فاصله گرفتن همان اینا تجربه های عینی ما بوده ها، همچون فاصله گرفتن از دینم کم کم همان این آقای روز مشروب خورد، با ماشین تصادف کرد، در حالت مستی مرد. کسی بود که داینود به می آمد. یه بار راجع به جلسات عرض کردم که شما چقدر انرژی دارین، چقدر تجربه دارین، چقدر توان دارین. توانتون، انرژیتون، تجربتون، اینا بزن که نه، توان شیطان، انرژی شیطان، تجربه شیطان. میخوره ما رو. اگر کسی مراقبت‌های ویژه رو نداشته باشه، نیرو افزایی‌های ویژه رو نداشته باشه، شیطان میخورش. کاری نداره براش. میزان همت و اراده ما چقدره؟ همت و اراده شیطان چقدره؟ مقایسه کردین اینا رو؟ یک دونه قسم خورده. یه بار دیگه هم عرض کردم. یه قسم خورده. به عزت تو قسم که رهاشون نمی‌کنه. چقدر همت داره؟ ول می‌کنه؟ یه بار تشبیه کردم اینا. شما یه نفر رو می‌خواید به راه بیارید. یه نصیحتش میکنی، میگه برو پیکاره فضول. همینقدر، بیشتر هم نه. به تو چه؟ فضولی؟ چند بار دوام میارین که نصیحتش کنی؟ که هر بار نصیحت میکنی یه همچی برخورده بکنی. یه بار، دو بار، سه بار گوی باباش دیگه چیکارش کن؟ چند بار ما شیطان رو دفع کردیم؟ ای لعنت خدا باشه، چه اراده ای داره؟ بعضی وقتا یه سری فکرها که ما عادت کردیم به قضاوتها و فکرها. عادت کردیم به فکری که هر چیزی به ذهنمون رسید اجازه بدیم بیاد به ذهنمون. بعضی از اینا منشأ سقوط‌های اخلاقی بعدی میشه. حالا امیدوارم که اون مسئله‌ای که برای دوستان سوال بود که بحث فقهی و بحث اخلاقی چه مناسبتی داره روشن شده باشه. خیلی، چون این فاصله شده بین این جلسات، من یه بار آدرس دهی بکنم که ببینیم کجاییم، چی کار میخواییم بکنیم، بحثمون چیه. در 5 دقیقه اگه بخواییم خلاصه کنیم بحث رو، ما به یه چیزایی باور داریم، یه سری رفتارهایی هم داریم. چقدر تناسب بین باورهای ما و رفتارهامون هست؟ چقدر چی خافه بین باورهامون و رفتارهامون؟ باور به این که همه چیز دست خداست، باور به این که خداوند قدرت برتر عالم هستیه و خدا ارحم الراحمینه، باور به این که مثلا همین دوتا باور رو ببینیم. باور این که خدا بی نیازه، اینا داریم دیگه، ولی این باورها با رفتارهای ما چقدر شکاف بینشه. اگه ما باور کنیم که مریضیم، یک کسی عکس گرفته توش تومور نشون داده، یک عکس ریه گرفته یه توموره توش، باور کرده مریضه، چکار میکنه؟ چرا بین باورهای ما و رفتارهای ما شکاف وجود داره؟ میدونم خدا قدرت برتره، اما آرامش نداره. میدونم خدا بی نیازه، خدا عادله، اما تو حوادث که پیش میاد میگم خدای چرا اینجوری شد؟ خدای چرا یعنی چی؟ یعنی خدای بهتر میتونستی یک کاری بکنی و نکردی. فضل یعنی دقیقا یعنی همین. عدل به این نیستش که خدا عادل است که العدلو الا تتهمه. وقتی تو به باور عدل رسیدی که خدا رو در هیچ حادثه ای متهم نکنی. خانوادم همه برن زیر تلیلی، یه مریضی بگیرم 20 سال روی تخت بخوابم، نگم خدای چرا. آها، عدل یعنی این. برای نه من بیام 6 لا عدل رو بخونم بعدم درس بدم. بین رفتارهای ما و باورهامون خیلی وقتا شکافه و کدومش درسته؟ باور واقعی ما کدوم یکیه؟ باوری که عمل بر اساسش میکنیم. اصدق المقال ما صدقه الفعال. میخواید بدین راست ترین حرفای شما چیه؟ اونایی که بر اساسش احساساتی در شما به وجود میاد، اونایی که بر اساسش رفتار میکنیم. یه بار دیگه مثال زدم دیگه، من میگم شما رو خیلی دوست دارم، بعد شما میگه خب پس 50 تومن داری به من قرض بدی و من دارم و نمیدم، باور میکنید دوست داشتنم؟ میگه یه لیوان آب بیار، میگم برو بابا فکر کنه. اگه میخوایم باورهامون رو ارزیابی کنیم، باورهای واقعیمون رو باید ارزیابی کنیم، نه باورهای زبانی. خب اینو باید چی عرض کردم؟ یکی از عواملی که باعث شکاف بین باورهای زبانی ذهنی و رفتارهای عملی میشه همین خلأ اخلاقه. خلقیات پرکننده فاصله بین عقاید و رفتارهاست. این یک و نیاز جدی ما. دو، همه ما تو تمام شرایط بهش احتیاج داریم و هرچه گسترش پیدا میکنه وجودمون، پولمون، ارتباطاتمون، موقعیت اجتماعیمون، تو اینا باید بیشتر حرکت کنیم، باید اینا گسترش پیدا کنه. وگرنه شما خوشتون میاد یکی کاریکاتور شما رو بکشه؟ خوشتون میاد؟ چرا دوست نداریم؟ چه اشکال داره مگه کاریکاتور؟ اصلا کاریکاتور چه زشته؟ چون رشد ناهماهنگ داره، درسته؟ دماغشو یه مقدار رشد داده، گوشاشو یه مقدار، چونهشو یه مقدار، رشد موزون و هماهنگ نداره. آیا ما در زندگیمون طرح برنامه کاریکاتوری، طرح کاریکاتوری میشه واقعیت کاریکاتوری؟ انتظار که نداریم که ما طرحمون کاریکاتوری باشه بعد عکسه از قضا موزون در بیاد که نه. هر کس در زمینه ای، هر زمینه ای میخواد باشه، رشد کنه، اما حالات معنویش رشد نکند، داره از خدا دور میشه. من ازداد علمن ولم یزدد هدن، مزداد من الله الا بعدن. کسی که علمش افزون بشود. حالا شما جای علم، همه که تو فضای علمی نیستن، بذاریم موقعیت اجتماعی، سن، پول، جایگاه، ارتباطات، اطرافیان، کسی که در حال رشد توی یک زمینه ای، اما این رشد همراه نیست با رشد درونی و قلبیش، داره از واقعیت موزون هستی، از هماهنگی هستی داره دور میشه، از خدا داره دور میشه، داره کاریکاتوری میشه، پی دماغش داره بزرگتر میشه، گوشش داره بزرگتر میشه، چونش داره کوچکتر میشه، نمیدونم چشاش داره بزرگتر میشه. هر چی سنمون بالاتر میره، اونایی که ازدواج میکنن بیشتر احتیاج دارن، اونایی که بچه دار میشن بیشتر احتیاج دارن، اونایی که نوه دار میشن بیشتر احتیاج دارن. یه بار دیگه هم عرض کردم، کسی که ازدواج میکنه چند تا حرف، چند تا مدعا داره، چند تا ادعا داره میکنه. یک، من قدرت مدیریت یه خانواده را دارم. دو، من عرضه مثلا در آوردن پول حد اقلی برای حد اقل زندگی کردن را دارم. سه، همه اینا رو داریم، اون اصلیه کدومه؟ من توان همراه کردن، بار کشیدن یکی دو نفر را با خودم در مسیر هدایت دارم. و همینطور بره جلو. کسی که داره کار مثلا یه مؤسسه فرهنگی زده، داره یه همچه ادعایی میکنه. اینه که آدم اگه توانشو نداره، توان فکریشو نداره، توان علمیشو نداره، توان روحیشو نداره، توان معنویشو نداره، داره چه کار میکنه؟ خودشو پل قرار داده دیگران از روش عبور کنن. تفاوت کسی که خودش هم رشد میکنه، دیگران رو رشد میده، اینه که هم خودش عبور میکنه هم دست دیگران رو میگیره. تفاوت کسی که اینا رو نداره، ظرفیت های علمی معنوی روحیشو نداره، اما میتونه حرف بزنه دیگران رو سوق بده، مثل کسیه که خوابیده روی خودش شده پل، هیچ حرکتی نمیکنه، جلو نمیره، دیگران میان از روش رد میشن، خودشو بیچاره میکنه. خب چی شد؟ همه ما نیاز داریم به بحث اخلاقی بلا استثنا. هرچی هم بیشتر میشه موقعیتمون، نیازمون بیشتر میشه، طبیعی. روی کردهای به بحث اخلاق هم چند تاست. یکیش اخلاق عرفانیه، یکیش هم عرفان عملیه. البته عرفان عملی با اخلاق عرفانی متفاوته، فکر میکنم مباحث رو قبلا عرض کردم. این چیزی که ما داریم میگیم مبناش عرفان عملیه، اما مرز شده بحث ها بین مباحث عرفان عملی و اخلاق. صد منزل حرکت به سوی خدا که در 10 ایستگاه باید انجام بشه. یه بار فهرستشو توی جلسه عرض کردم، برای که بدونیم میخواییم توی این عمر باقی ماندمون چی بگیم، چی بشنویم، چه کار کنیم، کجا میخواییم حرکت کنیم. یه بار خیلی اشاره وار عرض کنم. باب اول یعنی اون 10 منزل اول میشه دریچه های نقاط آغاز بحث سلوک، نقاط آغاز در سلوک که 10 منزل توش هست. اولیش چی بود که گفتگو کردیم؟ بیداری. باید آدم بیدار بشه، اصطلاحاً بهش میگن یقظه. تا آدم متوجه نباشد سرشو انداخته پایین زندگیشو میکنه. بعدم میپرسه چی کار میکنی؟ زندگی میکنیم دیگه، گرفتاریم، مشغول هزار کثرت، فکر میکنه داره زندگی میکنه. بعدم میگه خب زندگی همینه دیگه. اینو باید تابلو کنیم بزنیم جلوی چشممون که ما برای چه به این دنیا آمده ایم. یادمون میره آخه، میفتیم تو این کثرت ها. دوم، وقتی که بیدار شد وضع خودشو دید که چقدر خوابش طولانی بوده و تو خوابش چه کارها که نکرده، چه کار میکنه؟ طبیعتا توبه، که بحث گذشتمون. وقتی که توبه کرد به طور طبیعی، آدمی که توبه کرده چه کار میکنه؟ مراقب آدمی که مارگزیده است چه کار میکنه؟ دائم نگاه میکنه توی صحرا که داره راه میره دیگه مار نکشه. چه محاسبه که الان توش. بعد از محاسبه چیه؟ انابه. انابه هم یعنی بازگشت، منتها با توبه فرق داره، سر جای خودش هست میکنه. بعدش به طور طبیعی چی شروع میشه؟ تفکر، که راجب تفکر سر جای خودش صحبت میکنه. بعدش ششمین منزل میشه منزل تذکر، بعدش میشه منزل اعتصام. اعتصام یعنی چنگ زدن. کسی که زخم ها اذیتش کردن، مشکلات، درد ها، اینا رو حس کرده، حالا تو دوران نقاهت بیماریه، چطور پناه میبره در شرایطی که احتمال دوباره بیمار شدنش هست؟ کسی که یه بار مثلا تو خیابون بوده، نمیدونم زمان جنگ راکت آمده زده مثلا پدر مادرش مرده، دیده به چشمش، چطور وقتی که آژیر میکشه میپره تو پناهگاه؟ کسی که حس کرده باشه بیماری هاشو مشکلاتشو گرفتاری هاشو، این چی کار میکنه؟ این نتیجه طبیعی بعد از انابه و تفکر و تذکر اینه که چنگ اعتصام داره. البته اعتصام باز معنا داره تو فضای سلوک، اعتصام یه معنای خاصی داره که باز سر جای خودش باید گفته بشه. بعدش فراره، منزل فرار یک منزل اخلاقیه، بعدش ریاضته و بعدش سماع. سماع یعنی حرف شنوی. کسی که این ده منزل رو گذران، یعنی نقاط آغاز رو در سلوک انجام داد، تازه میشه کجا؟ میرسه به ده منزل بعدی که به اصطلاح میگن قسط ابواب، تازه به در خانه سلوک رسیده. این که بارها عرض کردم که ما اینا که میخونیم اینا میخوانیم که انشالله برسیم، انشالله شما برسیم، ولی تو دم در رسیده باشه آدم دو روز روزه بگیره و اینا بگه خب رسیدم. دیدیم، به چشم بنده دیدم کسایی که 6-7 ساعت پشت سر هم گریه، آخه این عشق حد داره دیگه، نیم ساعت آدم گریه میکنه دیگه عشقش خشک میشه. به چشم دیدیم کسایی که 6-7 ساعت گریه میکنه برگشت از دید، اونم نه یه روز دو روز ها. اینطور نیستش که آدم یه بار دو بار یه کار رو انجام داد بگن خب بفهمین اینم لقاء خدا. صدق و اخلاص و درستی باید و عمر دراز، تا قرین حق شود صاحب قرانی در قرن. هر خسی از رنج گفتاری بدین در کی رسد، درد باید مرد سوز و مرد باید گامزن. واقعیت اینه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. استقامت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که داره خراب نکنه، چون رفتار ما مثل کسایی که از کوه بالا میرن، کافیه یه جا بی دقتی کنه یه سنگ از زیر پاش در بره چی میشه؟ ساعت ها تلاشش هدر بره. اگر از بین نره، اگر آسیب جدی بهش نخوره. یه بار باشه اسم رو همینجا مرسی که گفتم، اسم یعنی از بالا افتاده، زمین خوردن ریشش. کسی که سنگ نورد داره میره بالا دقت نکنه، خب اینطور نیست بگه خب بالا یک گناهی کردیم موندیم دیگه همون جاله، یک پله آمدیم پایین تر. گاهی وقتا یک مسئله ساقط میکنه سجده های 6000 ساله رو. بعد میاد توی ابواب، چون طول میکشه 100 تا رو بخوام بگم، همون کاغذ رو خواهش میکنم دوستان برای هفته آینده یه ویرایشی بکنم به دوستان بدن که بدونیم ما کجا هستیم تو این عالم، تو نظام اخلاقی. این 100 تا که بعضیا به 1000 تا رسوندن و بعضیا به 3000 تا رسوندن، سفر اول انسانه از 4 تا سفر. ما الان کجا بودیم؟ تو بحث محاسبه بودیم، بحثمونم البته تمامه. من فقط از محاسبه یه نکته‌ای که مثل که هفته خیلی گذشته گفتم، یه بار فهرست محاسبه رو دوباره عرض کنم. یه همچی فهرستی تدوین شده، هنوز جای تکمیل داره. یکی این که محاسبه چیه، معنای لغویش چیه، که معنای لغویش رو به نظرم گفتیم. یکی معنای اصطلاحی محاسبه. محاسبه یعنی چه کار کنیم؟ چیو محاسبه کنیم؟ محاسبه یعنی چی؟ محاسبه چه چیزی؟ به نسبت چه چیزی؟ چون همیشه تو محاسبه چی داریم؟ یه مقایسه داریم. محاسبه بدون مقایسه که معنا نداره که. آیات و روایات راجع به محاسبه چی میگن؟ این دو. چرا باید محاسبه کنیم؟ نفس چیه؟ که یک صحبتی راجع به نفس هم یادمه ما مختصر انجام دادیم، تکمیلاشو خواهیم گفت. جایگاهش در سلوک کجاست؟ منشأ محاسبه چیه؟ فواید و آثار، هدف از محاسبه، یعنی هدف از محاسبه فواید آثارش. و محاسبه در اسلام و اخلاق و عرفان اسلام با، یعنی اینطوری باید بگیم، محاسبه در عرفان با سایر فرق اعم از اسلامی و غیر اسلامی. تو مسیحیت منظورشون از محاسبه چیه؟ محاسبه در چه علومی جریان داره؟ سه تا علمن که توشون محاسبه خیلی زیاده. یکیش مدیریته که اصلا یکی از فصول علم مدیریت بحث محاسبه است. البته اونجا عنوانش محاسبه نیست، عنوانش از ارزیابی. یکی تو روانشناسیه، یکی هم توی همین علم عرفان. اینا با هم چه تفاوت هایی دارن؟ انشالله اگر عمری بود از البته محاسبه تو همه جاها جریان داره ها. مثلا خود اقتصاد یک نوع محاسبه است، خود حسابداری محاسبه است. اما محاسبه که مقصودمون هست اینجا، یعنی رسیدگی به عیوب و نقاط ضعف و قوت برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، تو این سه تا علم بیشتر هست. از کجا باید شروع کرد؟ ارکان محاسبه چیه؟ عوامل کمک کننده برای محاسبه چیه؟ یعنی چی؟ یا زمین ساز محاسبه هست؟ چه ابزارهایی برای محاسبه به درد بخوره؟ کیفیت محاسبه چجوری؟ مراحل و برنامه هاش؟ مطلب بعد، آفات و بحران ها، موانع محاسبه. چیا باعث میشه ما محاسبه نمی کنیم؟ چرا محاسبه نمی کنیم؟ چیا باعث میشه که محاسبه هامون ناقص میشه؟ و چه موانعی باعث میشه محاسبه های مهلک انجام بدیم؟ بعضی وقتا محاسبه های ما رو به هلاکت میندازه، ساقط میکنه. مطلب بعد، اسرار و حقایق و باطن های محاسبه. محاسبه همش در یک سطح نیست. اگر محاسبه دستور شریعته، ما هم محاسبه میکنیم. علمای ربانی هم محاسبه میکنن، آقای قاضی هم مثلا محاسبه میکنه، علامه طباطبایی هم محاسبه میکنن، سلمان فارسی هم محاسبه میکنه، امیرالمومنین هم محاسبه میکنه. همشون که یه چیز نیست. همونطور که تمام دین لایه داره، محاسبه هم همینطور اسرار و باطنی داره. باطن محاسبه چیه؟ باطن باطنش چیه؟ بعد محاسبه های درجات محاسبه چیه؟ یعنی عموم محاسبه کردنشون چجوریه؟ خاصان چجوریه؟ خاص الخاصان چجوریه؟ بعد ارزیابی محاسبه، یعنی محاسبه خود محاسبه، یعنی از بین مدل‌های مختلفی که برای محاسبه هست کدوم مدل بهتره؟ یک. دو، آیا محاسبه هایی که من می‌کنم نمره قبولی می‌گیره یا نه؟ به عبارت دیگه، از کجا بفهمیم درست داریم محاسبه می‌کنیم؟ علائمه، همونطور که تو توبه گفتیم ما توبه میکنیم دیگه، شب قد گریه میکنیم، توبه هم میکنیم. از کجا بفهمیم این توبهمون توبه صحیحی بوده، صرفا گریه عاطفی نبوده؟ چون خیلی وقت ما گریه عاطفی میکنیم دیگه، گناهامون یادمون میاد، یه تأثیر قلبی هم به وجود میاد، گریه هم میکنیم، واقعا هم میخوایم که خدا ببخشه دیگه. ولی این چقدر بهره از توبه واقعی داره که خداوند در وصف توبه واقعی و تائب واقعی گفته من عاشق اونام. از کجا بفهمیم توبه‌مون توبه عاطفی احساسی نبوده؟ همونطور که اونجا بود اینجا باید محاسبه‌مون رو باز محاسبه کنیم. از کجا بفهمیم محاسبه‌مون محاسبه با کیفیتی بوده، صحیح بوده، درست بوده؟ صرفاً چهار تا مثبت و منفی گذاشتن تو یک جدول نبوده. و آخرین مطلب تو این مسئله بحث نتیجه محاسبه است که در پایان فرد محاسبه کننده واقعی به کجا میرسه. مطلب تمام. چند جمله رو ببینیم از پشت جلد کتابی. خودتان را چه اندازه میشناسید؟ تا چه اندازه جاه طلب هستید؟ میدونیم؟ آیا حسود هستی؟ آیا میتوانید نشانه های عشق را بخوانید؟ آیا پدر یا مادر بیکم و کاستی هستید؟ متماسبه نه؟ کی میفهمیم که هستیم یا نه؟ و اگر هستیم یا نیستیم چقدر؟ چند درصد هستیم؟ کی شما میفهمید این آبلیمو چقدر خوبه یا نه؟ باید ببینیش توی زیر تیغ محاسبه. الان من یک فرشوش میاد میگه که من این فرشو مثلا 1,000,000 تومان میخرم، این کناره رو 5,000,000 تومان میخرم. ما چی میگیم؟ میگیم عجب آدم کسلقه، این فرش 5 برابر اون کناره است. چرا اون اینجوری میگه و برای ما اصلا فهم نمیشه؟ چون ما قدرت محاسبه آیتم ها، آیتم کلمه خوب نیست، قدرت محاسبه اون نقاطی که باعث برتری این فرشان نداره، تو فضاش محاسبه نکرده. اونی که اینو داره میفهمه و میگه. من بهم دو تا فرش عین همان که اون میگه خب یه چیزایی تو نمیدونی. تا چه اندازه خوشبخت هستی؟ چند تا سوال دیگه بخونم. عزت نفس شما چقدره؟ آیا فشار عصبی شما را بیمار می کند؟ آیا مستعد اعتیاد هستی؟ شما از تمام معتادا 5 سال قبل از اینکه معتاد بشن بپرسین آیا مستعد اعتیاد هستید یا نه؟ چی میگن؟ همون حرفی که ما می زنیم. و از این قبیل. چقدر خودتونو میشناسیم؟ آیا ما برای خودمون تو زندگی برنامه‌ای برای شناسایی خودمون داشتیم یا نه؟ آیا در زندگی یک برنامه‌ای اصلا داشتیم یا نهایت کاری که کردیم آنیم چند تا برنامه ساعتیه، همینطور جرقهیه که به جای بند نبوده برای خالی نبودن عریضه نوشتیم، بعدم یکی 2 روز، 3 روز، 5 روز، 10 هفته بهش عمل کردیم، بعدم رفته بکنش. زمان چیزی نیست که در اختیار ما باشد. امیر مؤمنان که امیر دهره میگه من مقر به زمانم، المقر للزمان، المستسلم للدهر. زمان وحشی میره، مثل ماهی بگیرین تو دستتون میره. اونایی که محاسبه نه، حالا یه مقدار محاسبه روشن شد کجا اهمیت داره. اگر من میدانستم که من مستعد اعتیاد هستم و بعد به دغدغه میافتادم، خودم رو چاره میکردم، اگه من بدونم که من مستعد مثلا بیماری قلبی هم، از الان چیکار میکنم؟ مراقبتش میکنم دیگه، نمک کمتر میخورم، نمک چربی کمتر میخورم، ورزش میکنم. وقتی که بدونم من مستعد بیماری قلبی هم، مراقبتش هست، همین الان انجام میده. این همین مطلب تو تمام مشکلات، اگر شیطان میدانست که مستعد اون استکباره، قطعا خودش چاره میکنه. درسته؟ وقتی که آدم تو شرایط عصبی قرار نداره که میتونه یک کاری بکنه، مشکل کجاست؟ اینجا کاری نمیکنه، بعد تو شرایط که قرار میگیره نمیتونه کنترل کنه. اینه یه مقدار راجبه این که محاسبه کجاست، چه جایگاهی داره. حالا راجبه ضرورتش و انگیزه از محاسبه بعد یه جلسه با هم گفتگو کنیم انشاءالله، اگر عمری بود جلسه آینده. یعنی همین که فقط باید برامون روشن بشه که از یک امر تشریفاتی دو تا مثبت و منفی زدن و نمیدونم چهار تا مثلا غیبت و تهمت و اینا نوشتن و بعدم آخر شب یه استغفار تشریفاتی کردن بیاد بیرون، یکی از حیاتی ترین کارهای کسی که میخواد سقوط نکنه، یکی از حیاتی ترین کارهای کسی که میخواد به منزل مقصود برسه. خیلی از شرکت ها مثلا رئیسش نرم افزار حسابداری رو بلده، چرا میاد حسابدار استخدام میکنه؟ خودش بلده، چرا انجام نمیده؟ بپرسیم از اونه که این کار میکنه چه توجیهی داره؟ مای مثلا الف مقدار تومن حقوق بده به کاری که خودش میتونه انجام بده. خب این شاید را جبه دقیقه مباید شد. الحمدلله.